أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الجملة التامة والجملة الناقصة. لا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. رفقا، ما در بحث‌های پیشین راجع به هیئت جمله به طور کلی صحبت کردیم، اقوالی هم بیان شد و مطالبی هم عنوان شد و اینجا میخوام یه مقداری متمرکز بشیم روی تفاوت هیئات جمل تامه و هیئات جمل ناقصه. هیئات جمل تامه و هیئات جمل ناقصه. از یه زاویه نزدیکتر میخوایم به این تفاوت نظر بیافکنیم. رفقا ببینید، همه کسانی که لغت فهمند، اهل لغتند، وجدانند تصدیق میکنند تفاوت بین جمل تامه و ناقصه را در سطح دلالت تصدیق، در سطح دلالت تصدیق. یعنی همشون میدونن که بین زیدون العالم با زیدون عالمون تفاوت، بین زیدون العالم که جمله ناقصه است و زیدون عالمون تفاوت. اینو همه احساس میکنن، چیزی نیستش که بخوان انکار بکنن. رو این پایه و اساسه که در ادبیات خوندید متکلم نسبت به جمله ناقصه سکوتش ناصحیحه، اما نسبت به جمله تامه صحیح. این تفاوتی که در صحت سکوت گذارده اند بله همون ادراکی است که افراد به وجدان دارن نسبت به تفاوت این دو جمله. خب حالا سوالی که اینجا مطرح می‌خوایم بکنیم این است که آیا این تفاوت فقط در سطح دلالت تصدیقی است؟ یعنی بین زیدون العالم و زیدون عالمون فقط در سطح دلالت تصدیقی تفاوت وجود دارد که باعث صحت سکوت نسبت به یکی و عدم صحتش نسبت به دیگری میشه؟ یا اینکه نه، این تفاوت ریشه در تفاوت در مدلول تصوری دارد، عمیق‌تر از سطح دلالت تصدیقی است، ریشه در تصور می‌برد. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه همونطور که در بحث‌های پیشین گفتیم موضوع له لغت رو اساساً مدلول تصدیقی می‌دانست. میگفت موضوع له لغات مدلول تصدیقی اوله، الا موضوع له حیات جمل تامه که مدلول تصدیقی ثانی. روی این پایه و اساس ایشون می‌فرماید که بین هیئت جمله ناقصه و هیئت جمله تامه در مدلول تصدیقی تفاوت است. هیئت جمله ناقصه برای مدلول تصدیقی اول و هیئت جمله تامه برای مدلول تصدیقی ثانی وضع شده. خب ما حرف ایشون قبلا توضیح داده ایم دیگه، حالا نمیخوام باز وارد فرمایش ایشون بشم، در تطبیق اگه ابهام بود بیشتر باز انشاءالله صحبت خواهیم کرد. خب حالا دقت بکنن دوستان من، سوالی که از آقای خویی داریم این است که آیا تفاوت شما فقط در همین مدلول تصدیقی حیات جمل تامه و ناقصه میبینید؟ به این معنا که ناقصه ها مدلول تصدیقی اول موضوع لهشونه، تامه ها مدلول تصدیقی ثانی. ایشون فرمایند که بله، تفاوت فقط در همینه. به بیان دیگر جمل ناقصه وضع شده اند به هیئتشون برای مراد استعمالی و جمل تامه وضع شده اند به هیئتشون برای غرض جدی. خواهم خود مثالی تر بگم، زیدون العالم از دید ایشون این هیئت ناقصه وضع شده برای خطور دادن نسبت وصفیه به مخاطب، این مراد استعمالی میشه دیگه. به تعبیر دیگه وضع شدند برای این قصد که متکلم انتقال دهد نسبت وصفیه را به مخاطبش، برای قصد متکلم اختار نسبت وصفیه به مخاطب. اما عبارت زیدون عالمون، این جمله به هیئتش وضع شده برای انتقال غرض جدی اخباری، اونجا غرض جدی از سنف اخبار انشاء نیست، برای تفهیم، برای انتقال غرض جدی اخباری به مخاطب، فرمایششون. اما رفقا مشهور معتقدند که تفاوت حیات تام و ناقصه فقط در سطح دلالت تصدیقی نیست، بلکه ریشه در دلالت تصوری دارد، ریشه در دلالت تصوری. در واقع معتقدند که مدلول وضعی هیئت‌های تام غیر از مدلول وضعی هیئت‌های ناقص است. دو سنخ نسبت که حالا بعداً توضیح میدیم، دو سنخ نسبت که مصنف از تعبیر اندماجی و غیر اندماجی برای تفکیک اینها استفاده میکنه، دو سنخ نسبت. علتی هم که واسه استدلالشون میارن اینه، قبلا یک مقدمه ای رو بیان کردیم بر جلسه پیشین راجع به دلالات سگانه لفظی، یادتون هست؟ اونجا به وضوح توضیح دادیم که دلالت تصوری مبنا و اساس دلالت تصدیقی اوله و دلالت تصدیقی اول مبنا و اساس دلالت تصدیقی ثانی است. این سه دلالت مترابطند و هر کدام متوقف و منوط به قبلی است. یعنی مثلا مدلول تصوری هر کلامی مبنای تشخیص مراد استعمالی متکلم از این کلام میشه و مراد استعمالی هر کلامی مبنای تشخیص غرض جدی متکلم از این کلامش. با توجه به این نکته دوستان کاملا مشخص میشه که اگر شما تفاوتی در سطح دلالت تصدیقی میبینید باید ریشه در دلالت تصوری داشته باشه، ریشه در دلالت تصوری. اینکه مثلا دلالت‌های تصدیقی این دو متفاوتند برمی‌گردد به اینکه لابود دلالت‌های تصوری این دو متفاوتند که باعث شده دلالت‌های تصدیقی هم متفاوت باشه، چون عامل دیگری نیست. فرض آن است که متکلم با یک ظاهر یک بار میگوید زیدون العالم، یک بار میگوید زیدون عالم، با یک ظاهر ظهور حال متکلم چیزی دست ما نمیدهد. اما چطور شما از یکی مدلول تصدیقی به دست می آورید که لا یصح السکوت، از دیگری مدلول تصدیقی که یسه خسکود، حتما باید ریشه در تصور داشته باشه. وقتی که شما فرض کن دو دیوار رو می‌بینید، یکی کجه یکی صافه، بعد از بنا سوال میکنیم یا من تمام آجرها دقیقا رو آجر قبلی گذاشتم آوردم بالا، پس معلومشون خشت اول آجر نخست در دیوار کج کج نهاده شده که تا سریا دیوار کج خواهد رفت. این هم از این بخونیم چه خطی؟ در واقع یه قیاس، بذار قیاس شو بگم بعد بخونیم، یه قیاس استثنایی میشه اینجا ساخت. اگر مدلول تصوری حیات تامه و ناقصه از یک سنخ باشد، قیاس مشهور در رد گفتار محقق خویی، اگر مدلول تصوری حیات تامه و ناقصه از یک سنخ باشد، مدعای خویی همینه، مدلول تصدیقی این دو نیز از یک سنخ، از یک سنخ خواهد بود، چون مدلول تصدیقی بر پایه مدلول تصوری است و تالی بالاجماع باطلون فاسدون. بالاجماع حتی خویی هم معتقده که در دولت تصدیقی از یک سنخ نیستن. فالمقدم و مثله، پس مقدم هم که مدلول تصوری این دو را یکی بشماریم باطل خواهد بود. بذار من خانی بکنم عبارت تو، برای سوال داشتید مطرح بکنید، شاید در توضیحات تطبیقی حل بشه ابهامتون. جمله تامه و جمله ناقصه، شکی نیست در فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه در معنای موضوع له، قطعا اینها در معنای موضوع له با هم متفاوتند. متوجه اینه که موضوع له چیه؟ مدلول تصوری است که گفتار مشهوره، یه مدلول تصدیقی که دیدگاه محقق خویی است، و الا همگان قبول دارن که جمله تامه و ناقصه در موضوع له متفاوته. یه توضیح اینجا بدم رفقا، برای دوستانی که نبودن جلسه قبل، ببینید آقای صدر که وضع و تعریف میکنه به قرن اکید، قرن اکید در مقام تصور دیگه، میگه هرگاه دو تصور در ذهن به نحو اکید مقارن بشند، مقارن بشن. آقای صدر که وضع و تعریف میکنه به قرن اکید، قرن اکید بین دو تصور، موضوع اون له رو باید از سنخ مدلول تصوری بداند، از سنخ مدلول تصور. اما آیت الله خویی که تعریف میکند وضع را به تعهد، تعریف میکند وضع را به تعهد، تعهد به چی؟ تعهد به این که این لفظ رو به کار نبرد مگر قصد تفهیم آن معنا را داشته باشد. لاجرم موضوع اون له رو قصد تفهیم باید بداند. آی خویی که تعریف میکنه وضع رو به تعهد، تعهد به این که این لفظ را جز در وقت قصد تفهیم آن معنا به کار نبرد، ایشونی که تعریف میکنه وضع به این تعهد، ناچار است موضوع له رو چی ببینه؟ قصد تفهیم. قصد تفهیم رفقا خودش دو حالت داره، قصد تفهیم مراد استعمالی یا قصد تفهیم مراد جدی. قصد تفهیم معنایی که لفظ درش استعمال شده یک، قصد تفهیم غرض جدی که پشت این استعماله. لذا قصد تفهیم اعم از مدلول تصدیقی اول است و ثانی. قصد تفهیم چی؟ قصد تفهیم معنایی که لفظ درش استعمال شده، یا قصد تفهیم غرض جدی از این استعمال. وقتی ایشون بعد میاد در هیئت تامه و ناقصه از همین جهت فرق میزد، میگه در هیئات تامه اون قصد تفهیم، قصد تفهیم غرض جدی است، در هیئات ناقصه این قصد تفهیم، قصد تفهیم معنای مستعملون فیه. اینجوری. خب این هم یه توضیحی که وعده کردم و تطبیق بدم دوستان پاموشون برداشته بشه، کانی شد بی انشالله. فمن اعتبر، کسی که اعتبار کرده است، منظور محقق خویست، نفس مدلول، شمرده است، بخواد فارسی معنا کنید، کسی که شمرده است نفس مدلول تصدیقی را، موضوع له دو مفعولی دیگه، موضوع له مفعول دومشه، شمرده نفس مدلول تصدیقی را موضوع له، تمییز داده است، جواب منه، بین جمل تامه و ناقصه. اینجا که میگیم جمل تامه و ناقصه، یادآوری بکنم بعد ردشم، منظورش هیئت جمل تامه و ناقصه ها، هیئته. ما قبلا تذکر دادیم، بعدا هر وقت گفتیم جمله بغلش هیئت اضافه کنید وقتی شد ابهام نشید. تمییز داده است بین این دوتا بر اساس اختلاف مدلول تصدیقی، اختلاف مدلول تصدیقی از حیث اول و ثانی، کما تقدم در حلقه ثانی. اما بنا بر آنچه که صحیح است، من بیان چیه؟ ما هو صحیح، عدم کون المدلول تصدیقی هو المعنى الموضوع له، مدلول تصدیقی معنای موضوع له نیست. فنحن بین امرین، ما بین دو امر میمانیم، بین دو فرضیه میمانیم. یک، فرضیه اول، یا اینکه بگیم انه اختلافی نیست بین این دو جمله در مرحله معنای موضوع له، واو تفسیره و مدلول تصوری. از نگاه مشهور مدلول تصوری همون معنای موضوع له. پس نحصرو هر دوش درسته، پس محدود میکنیم، محصور میکنیم اختلاف بین این دو جمله را در مرحله مدلول تصدیقی. این گفته کیه؟ آقای خویست. این گفته آقای خویست که محصور میکنه اختلاف بین الجملتین را در مرحله مدلول تصدیقی. و اما فرضیه دوم، میپذیریم اختلاف این دو جمله را، تامه و ناقصه، در مرحله مدلول تصور. این دیدگاه مشهور و مصنفه. ول اول باطلون، دیدگاه اول باطل است. چرا؟ چون مدلول تصوری اگر واحد باشه اذا کان واحدن و کانت نسبت التي تدل عليها الجمله تامته هي بنفسها، اون نسبتی که برش جمله تامه دلالت میکند، هیه اون نسبت همون مدلول جمله ناقصه باشه، هیه به نفسها مدلولون للجملت ناقصه. میگه مدلولون تصوری و تصدیقی، تصوری مدلول تصوری تامه همون مدلول تصوری ناقصه باشه، نسیز موضوع لا فرقی نکنه. فکیف امتازت الجملت و تامت، و پس چگونه امتیاز پیدا میکنه جمله تامه به مدلول تصدیقی؟ این به متعلق به امتازته، امتیاز پیدا میکنه به مدلول تصدیقی من، بیان مدلول تصدیقی است، من قبیل قصد الحکایه، من قبیل قصد الحکایه. چرا که من قبل قصد الحکایه؟ چون یه نمونه از مدالیل تصدیقی ثانیه، قصد اخبار یه نمونه است، قصد انشاء نمونه دیگری. خوش جلسه قبل شمردیم 12 نوع داره انشاء، 12 نوع، همشون میشه اقراض جدی. به مدلول تصدیقی که از قبیل قصد حکایت است، میشه مدلول تصدیقی چی؟ ثانی. قصد حکایت یکی از اغراض جدیه. علا متعلق به امتازت، همونطور که به متعلق به امتازت بود، امتیاز پیدا میکنه جمله تامه به مدلول تصدیقی. بر چی امتیاز پیدا میکنه؟ بر جمله ناقصه. این هم متعلق به امتازت. و لمازا اتو اون کیفه بالاست، هر دوش استفهام انکاریست. و لمازا لایسه، چرا صحیح نیست؟ این یقصده، قصد شود حکایت به جمله ناقصه. چرا صحیح نیست که ما قصد کنیم حکایت را به جمله ناقصه؟ و زیدون العالم قصد بکنیم تفهیم یک نسبت یسه و سکوت را. نمیشه هم چکاری کرد؟ چرا نمیشه؟ فرق در کجاست جانم؟ آی خوی آج مدلول تصوری معتقده که بالاخره همون تدائی که وقتی شما میشتوید در ذهنتون شکل میگیره مدلول تصوری، اما ربطی با آنم وز نداره. یعنی میپذیرد که به هر حال تداعی معنا وقتی که الفاظ شنیده میشود صورت میگیره. اینو حتی آقای مظفر هم قبول داره، فوقش اسمشو دلالت نمیذاره ایشون. ما اصل تداعی معنا رو همه قبول دارن چون وجدانی اصلا. ایشون میگه مثلا این ربط که اصلا به عالم وضع نداره. آره اصلا خارج از وضع. وضع مثل مرحله بعد از اینه، مال مدلول تصدیقی. بله. تا اینجا نکات زیادی میشه به عنوان اشکال یا به عنوان توضیح ذکر کرد، نمیخوام خیلی وارد تفصیل قضیه بشم. مثلا توضیحی که از خارج دارم اونجا جدی بگیرید حتما. ممکن کسی بگه آقا جان ببخشید معذرت میخوام، چرا نمیشود که مثلا مدلول تصوری یکی باشه اما مدلول تصدیقی متفاوت باشه؟ ما داریم دو جمله از همه جهت مثل هم، در یکی مدلول تصدیقی ثانی هست در دیگری نیست. چرا؟ چون متکلم در یکی در مقام هزل، در دیگری در مقام هزل نیست، در مقام جد. اونی که در مقام جد مدلول تصدیقی ثانی دارد، اونی که در مقام هزل ندارد. پس اینجوری نیستش که حتما هر تفاوتی در سطح دلالت تصدیقی ریشه در تصوری داشته باشه. اینجا میگیم که این تفاوتی که شما گفتید برمیگرده به ظاهر حال متکلم که در چه مقامی است. فرض ما در اینجا این است که متکلم با یک ظاهر ثابت از یک واقعیت خارجی گاه تعبیر میکند به زیدون العالم، گاه تعبیر میکند به زیدون عالم. فرق این دو تعبیر چی از حیث موضوع الله؟ حالا بخواید به عنوان اشکال باز ادامه بدیم، ایشون میگه که ولی ماز الله یسه ان یقصد الحکایت و بالجملت ناقصه. قصد حکایت با جمله ناقصه میشه، طور نیست. مثلا میخواییم به طرف بگیم که زید عالمه، اتصاف به عالم بودن زید را به طرف بیان کنیم، از جمله وصفی استفاده میکنیم، اشکال نداره. مثلا میگیم تصمیم هوشمندانه شما خوش حکایت از این میکند که متکلم تصمیم شما رو هوشمندانه در واقع دانسته است. او حکایت میکنه از هوشمندی تصمیم شما با یک جمله ناقص. مثلا ما خیلی وقت در جمله ناقصه قصد حکایت داریم، خیلی وقتا بخشی از آنچه که میخواییم به مخاطب خبر بدیم و در قالب اوصاف جملمون ذکر میکنیم. نهایتش نست جمله به نحوی تکمیل میکنیم، تامش میکنیم، اما قصد حکایت ما خیلی وقتا به واسطه همین حیات ناقصه ای که به کار برده این تأمین شده، خیلی وقتا از این طریق ورود کرده. حالا بگذاریم، میگم حرف زیاده، خیلی معطل نشیم. فهم ثانی فهو یفترض الاختلاف فی المدلول تصوری. اما فرضی دوم که گفتیم مختار مصنف و مشهوره، فرض میکند اختلاف را در مدلول چی رفقا؟ تصوری. و تا وقتی که مدلول تصوری هیئت جمله نسبت باشد، پس باید فرض کرد دو نحوه از نسبت را، فلا بد من افتراض نحوین من النسبه، که بشه موضوع له جمله تام، دیگری هم بشه موضوع له جمله ناقصه. فلا بد من افتراض نحوین من النسبه که به هما تتحقق و تمامیت و نقصان، که به این دو نحوه، این به هما متعلق به تتحقق و این مجموعه به هما تتحقق صفت برای نحوه اینه. فرض دو نحوه از نسبت که این چنین صفت دارد، این دو نحوه به واسطه این دو نحوه محقق می شود در یکی تمامیتی که صحت سکوت به دنبال داره و در دیگری نقصانی که صحت سکوت به دنبال نداره. حالا آقای صدر یه مقدار میخواد بحث رو عمیق‌تر ذکر بکنه. چه تفاوتی است واقعا بین این دو نسبتی که هر کدام موضوع له یکی از این دو جمله است، یکی مال تامه دیگری مال ناقصه؟ رفقا ببینید ما وقتی با یک واقعیت خارجی مواجه میشیم، مثل زیدی که متصف به وصف عالمیت است در خارج، میتونیم از این واقعیتی که در قالب نسبت زید و عالم در خارج محقق شده به دو شیوه تعبیر کنیم. یک، در قالب نسبت ناقصه، در قالب نسبت تام. شما در قالب هر کدوم از این دو نسبت، اون واقعیت خارجی را، اون نسبت خارجی بین زید و عالم را تعبیر بکنید، اتفاقی در خارج نمیفته. هر اتفاقی هست کجاست؟ در عالم ذهنه. یه وقت از زید میذاری موصوف، عالم میذاری صفتش، یه وقت میذاری مبتدا، عالم میذاری خبرش. به دو شکل میشه تصورش کرد. خب حالا با توجه به این نکته رفقا، میخواییم ببینیم اون نسبت ذهنیه‌ای که ما برای تعبیر از نسبت خارجیه به کار میگیریم، اون نسبت ذهنیه‌ای که حاکی از اون نسبت خارجیه است، چه فرقی میکند در حالت تمامیت و نقصان؟ چه فرقی میکنه که گاه بهش تامه گفته میشه گاه ناقصه؟ رفقا نسبت تامه در ذهن به شکل یک نسبت واقعی نبود دارد، به عنوان یک نسبت واقعی. یعنی چی؟ ببینید نسبت یعنی چیزی که واسطه بین دو شیئه. وقتی نسبت به شکل واقعی بخواد تحقق پیدا کنه، معناش این است که باید دو طرفی داشته باشه متمایز از هم، به واسطه این نسبت مرتبط به هم شده باشند. به بیان دیگر اگر بخواد نسبت واقعی باشه، که میگیم نسب تامه چریختیند واقعیه، اگر بخواد نسبت تامه باشه، ذهن باید سه چیز تصور کنه. دو چیز متمایز که طرفین نسبتند و یک نسبتی که بین این دو چیزه. خب حالا خوب دقت بفرمایید، این مرکوم میشه به نسبت تامه. اما در نسبت ناقصه و فقا، اساساً در ظرف ذهن نسبت بروز و ظهور ندارد. ندارد. چرا؟ چون این نسبت اونچنان طرفینش رو در هم میآمیزه، در نگاه بدوی ذهن فقط یک چیز، نه سه چیز، یک چیز به ذهن خطور میکنه، یک چیز به ذهن خطور میکنه. لذا در ادبیات میگن که جمله ناقصه در حکم کلمه واحد است، در حکم کلمه واحد است. یه مثال بزنم برای تو روشن بشه. دو تا آهنو یه وقت هست با هم میچسبونی با چسب، سه چیز اینجا هست، دو تا آهن یه چسبی که بینشونه. یه وقت هستش که این دو تا آهنو تو کوره میذاری، اون چنان ذوبشون میکنی که در هم عجین بشن. دو نحوه ارتباطه دیگه. در نحوه اول شما چند چیز میبینی؟ سه چیز، دو تا آهن مجزا و یه چسبی که بینشون زدی. در دومی چند تا چیز میبینی؟ یک چیز، آهنی که ذوب شده است در هم، اون که یکی بیشتر نیست. آیسد این فرق قائله. ایشون معتقد است که ما دو نوع ربط ذهنی داریم. ربط تام که غیر اندماجیه، اندماج یعنی آمیختن، این ترکیب. ربط تام که غیر اندماجیه یعنی طرفین خود را، خوب دقت بکنید، غیر اندماجی یعنی چی؟ یعنی طرفین خود را با حفظ استقلال مرتبط میکنه، با حفظ استقلال به هم ربط میده، میشه غیر اندماجی. مثل دو پاره آهنی که با چسب به هم چسبوندیم. و ربط ناقص اندماجیه. اندماجی یعنی آمیختنیست، ترکیبیست، یعنی با سلب استقلال طرفین و پدید آوردن مفهوم جدید، بفرمایید ارتباط ایجاد میکنه، ربط ایجاد میکنه. به بیان دیگر، با سلب استقلال طرفین خود یه مفهوم ترکیبی جدیدی پدید میاره که دیگه شناخت اجزای این مفهوم ترکیبی جدید نیاز به تحلیل عقلی دارد، نیاز به تحلیل عقلی دارد. با حالی که در نسبت تام اینجور نبود. مثال خودم رو دوباره برگردید، اون دوتا آهنی که با چسب چسبوندید نیاز به تحلیل عقلی نداشت. در خارج هم شما در واقع میتونستی اشاره کنی یه آهن، دو آهن و چسبی که بین این دو آهنه. اما در فرض بعدی که دو آهن رو با هم ذوب کردید و تو ذهن خودتون تصور بکنید آهن اول را با آهن دوم را، چون در خارج هم آمیخته شدن، و اون اتصالی که بر اثر حرارت بین این دو برقرار شده است، دیگه به تحلیل عقلی باید سه چیز درش تشخیص بده، ولی فی الواقع الان یک چیز بیشتر نیست. بسیار خوب، فکر میکنم مطلب تا حد زیادی با این مثالی که من زدم روشن شد. پس در حقیقت نسبت ناقصه برخلاف نسبت تامه فاقد بروز و وجود ذهنی آشکاره. روی این اساس که مصنف میگه نسبت ناقصه نسبت مستتر در سطح ذهنه، یک نسبت تحلیلیه، به تحلیل عقلی به دست میاد. بخونیم چند جمله رو. و تحقیق این است که تمامیت و نقصان از شؤون نسبت است در عالم ذهن، نه در عالم خارج. عالم خارج یک نسبتی است بین زید و عالم، بین این دو، بین اون ذات و بین این عرص، نسبت واقعی است، او متصف به این خصلت در واقع. اما خب در عالم ذهن می شود همین نسبت واقعی بین زید و عالم رو به دو شکل ترسیم کرد، تصویر کرد. به دو شکل. فمفید، مفید اینجا اسم فرد بگیرید، فمفید و عالم، مفید خان و عالم، تکون و نسبت و بینهما تامتن، نسبت بینها تامه است، ازا جعلنا، ما به عنوان متکلم ها ما قرار بدیم جعل کنیم از این دو، یعنی مفید و عالم، مبتدعن و خبرا، از این دو مبتدا و خبر جعل کنیم، بگیم مفیدون عالمون، عالمون. و ناقصتن، اتو بچیه؟ تامتنه. ازا جعلنا، از این مفید و عالم موصوفن و وصفن، بگیم چی؟ بگیم مفیدون العالمو، اینجوری موصوفن وصفن، مثل اون مبتدعن و خبرن، مفعول دوم جعلناست. و جعل و مفید مبتدعن تارتن در مثال اول، و موصوفن تارتن اخرى، امر ذهنی لا خارجی، از وقتی به خارج نداره ما رو به عالم ذهن. چرا؟ لأن حال این مفید خان فی الخارج لا یتغیر، اصلا تغییر نمی کند، کما هو واضح، خیلی روشنه. و تکون و نسبتو فی ذهن تامتن، حالا بیه تو عالم ذهن، اگه این نقصان و تمامیت در ذهنه، خب چجور میشه اینها از هم تفکیک داد در ذهن؟ میبینید که نسب ذهنی مثل تمام معانی ذهنی در ازای اون واقعیات خارجی هست، نسبت ذهنی در ازای اون نسبت خارجی، اون وجود رابطه خارجی است. و تکون و نسبت و فی ذهن تامتن، ازا جا از این نسبت الا ذهن، این نسبت بیاد به ذهن، بنویسید. این که میگه بیاد به ذهن، در سطح دلالت تصوری، در سطح دلالت تصوری لمس بشه، لمس بشه. این در واقع شما وقتی مفید اون عالم رو میشنوید، تو ذهنتون یه مفید میاد، یه عالم میاد، و یک نسبتی که بین این دوتاست. و وجدت، و وجود پیدا کند این نسبته، به ما هی نسبتون فعلا، این فعلا که ایشون میگه در مقابل اون تحلیلا نیست که بعدن میاد، در نسب ناقصه رفقا، در نسب ناقصه بالفعل در ذهن نسبتی وجود ندارد، به تحلیل در حقیقت نسبت پدید میاد، به تحلیل نه بالفعل. و هازا، آقا هازا رو بزنید، وجود بالفعل نسبت، وجود نسبت بالفعل در ذهن، وقتی این نسبت در ذهن بالفعل حاضر شد، یتطلب، مطالبه میکنه این که باشد برای این نسبت دو طرفی که متغایرند در کجا؟ در ذهن. دو طرفی که متغایر در ذهنند، و الا نسبت نسبت نخواهد بود اگر طرفینی نداشته باشه. از لا نسبت بدون طرفین، روشن عبارت دیگه. و تکون و نسبت و ناقصتن، ازا کانت اندماجیتن، اندماج گفتم یعنی آمیختن، این ترکیب توضیح میده خودش، اندماجی باشه به این نحو که تدمجو، این در هم میامیزد، در هم میامیزد، احد طرفیها بالآخر، اون چنان در هم میامیزد یکی از دو طرفشو در دیگری، که تکون منهما مفهوما افرادیا واحدا و حسّتا خاصتا. از اونجایی که من احساس میکنم ایشون افرادی و در مقابل ترکیبی به کار میبره، سلیقه‌ام این است که افراد به کسر همزه بخونید که مصدری بشه، نه افراد که جمع فرده. و تکون، زمینش به چی برمیگرده این نسبته؟ از چیا؟ از دو طرفش، یک مفهوم افرادی واحد. اشراس به همون چیز تو ادبیات خوندید که جمله ناقصه در حکم کلمه مفرد است، در حکم کلمه مفرد است که میگه یک مفهوم افرادی واحد یعنی همین. واف تفسیره و حستن خاصتن، یک مفهوم افرادی واحد و یک حسه خاص در ذهن پدید می آوره. قبلا واجب حس صحبت کردیم، اینجا اشاره کنم حس رو دو جور مصنف به کار می گیره. گاه مقصودش از حسه یه فرد، گاه مقصودش از حسه یک کلی مقید به قید، یه شاخه از یک کلیست، یک طبیعت. مثلا حالا در مثال مفیدی که ما گفتیم، اگر به این مفید عالم حسه اطلاق بکنیم، خب باید ناظر به یک فرد خاص بگیریم چون مفید جزئی کلی نیست. اما خب معمولا حسه رو فقط واسه جایی به کار میبرن که کلیه. یک کلی مقید به یک قید احترازی میشه حسه. مثلا انسان با قید عالم وقتی که ملحوظ بشه میشه حسه ای از انسان، انسان عالم، در مقابل حسه دیگر که میشه انسان جاهل. اینجوری خیلی خوب. پس یه وقت شما میگید که الانسان و عالمون، یه وقت میگید انسان عالم. این انسان عالم که حسه ای پدید آمده است بر اثر اندماجی که نسبت ناقصه ایجاد میکنه، در حقیقت یک مفهوم مفرده، مفهوم مفرده. انسان عالم حسه ای از چی میشه؟ انسان. تو میگم با اون مثال بالا که مفیدشون گفته خیلی، مگه توجیه بکنیم با اون شکل من گفتم، خیلی تو ارسنه اصولیون از اون تعبیر به حسه نمی کنه. از لا نسبت هینه ازن، یعنی هینه کون نسبت اندماجیتن، هینه کون نسبت اندماجیتن. روشنه؟ حقیقتن لا نسبتی، در این هنگام حقیقتن نیست در سوق، سوق یعنی ظرف، سطح، ناحیه، در سطح ذهن، در منطقه ذهن، در ناحیه ذهن نیست. کدوم سطح ذهن؟ سطح ظاهر. این ظاهر صفت سقه، سطح ظاهر ذهن، منطقه آشکار ذهن، ناحیه ظاهر ذهن. خوب دقت بکنید، این که میگه ظاهر در مقابل تحلیله. بله اگه ذهن بخواد به لایه‌های عمیق‌تر فرو بره تحلیل بکنه نسبت رو می‌یابد، خود کالبد شکافی کنه نسب ناقص را به نسبت راه پیدا می‌کنه. اما خب در سطح ظاهر، به تعبیر دیگه بنویسید در نگاه بدوی ذهن، این سوق ظاهر ذهن، سطح ظاهر ذهن میشه نگاه بدوی ذهن، مقصود اینه. در مقابل سطح تحلیلی ذهن که نگاه عمیق‌تر ذهن رو میطلبد، نگاه عمیق‌تر. و اندما هیه، یعنی چی رفقا؟ هیه به چی میخوره؟ آها، این نسب ناقصه اندماجی، مستترتون و تحلیلیتون. از خارج گفتم چرشون میگه مستتر و تحلیلی. و من هنا قلنا، و همین اساس، از همین جهت که نسب ناقصه تدمج، تدمج احد طرفی ها بالآخر و تو کون منها مفهومن افرادی، یعنی خودم این خط بالا که الان گفتم، از این جهت که بالا برشمردیم، قلنا سابقا در حلقه اولایشون فرمود ان الحروف و حیات الجمل ناقصه موضوعتون لنسبن اندماجیت ای تحلیلیه، و این حیات الجمل تامته موضوعتون لنسبن غیر اندماجیت، غیر اندماجیت، بخواید درست تعبیر کنید غیر اندماجیت. این حرفی است که ما قبلا گفتیم کجا؟ در حلقه اولا، در مباحثی که پیشتر بیان کردیم. خب مطلب فقا خیلی ابهامی ندارد. من فقط یه آدرس به دوستان اهل تحقیق بدم، ایشون در اینجا بحث رو با اختصار رد کرده. اگه بخواید با تفصیل بیشتر یه وقتی تحقیق بکنید، نگاه بکنید مباحث الاصول قسم اول جلد یک صفحه 174 و 175. ایشون اونجا خوب توضیح داده است که چرا نسبت تامه نسبت واقعی است و نسبت ناقصه نسبت غیر واقعی، یعنی تحلیلی است. 174 و 175 توضیحات دقیقی داره که از خارج بخوام بگم دیگه خیلی وقت گرفته میشه، خودتون برید دنبال کنید. ها چون سر مطلب هستیم دیگه بحث رو همینجا رها میکنم. سوال خاصی که انشاءالله نیست. نه آقای سعد فقط به کار، من ندیدم جای دیگه کسی اندماجی یا غیر اندماجی، من تحقیق از نکردم. حالا این تحقیق به تو شما میذاریم، شما این تحقیق بکنید، فردا واسه ما بیاد هم تو اینترنت هم تو نرم افزارها که آیا نسبت اندماجی کسی به کار برده از آقای سعد یا نه. چجوریه؟
این تو ذهنه یا
اینکه
که نکنم این دوزیاتی که شاید سر دارن نسبت اندماجی دادن
و
اینا منظور تو ذهنه؟
بله، هر اتفاقی از اندماج و عدم اندماج میفته در ذهنه، هر اتفاقی که رخ میده در عالم ذهنه است، در عالم خارج که مطلبی رخ نمیده اساسا. خیلی خوب، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.